بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون توجیهی را که مرحوم آخوند ارائه کرده بودند برای عدم نیاز به ذکر قید مندوحه در عنوان مسئله و نقدی را که مرحوم محقق اصفهانی بر بیان آخوند داشتند و توجیهی که خودشون برای این مطلب ارائه کرد. اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی گرفته به فرمایش مرحوم آخوند در واقع بازگشتش به این مطلب است که عدم امکان اجتماع امر و نهی همان گونه که میتونه مستند باشد به عدم تعدد معنون به واسطه تعدد عنوان و معلول چنین علتی باشد، میتونه معلول عدم وجود مندوحه هم باشد. هر کدام از این دو علت میتوانند سبب بشن که ما بگیم اجتماع امر و نهی ممکن نیست. و اگر قرار باشه ما از این بحث بکنیم که آیا امکان اجتماع امر و نهی از حیث تعدد معنون به تعدد عنوان وجود دارد یا نه، پس باید فرض رو بر این بذاریم که برای اجتماع امر و نهی مانع دیگری نیست، بر فرض اینکه مانع دیگری ندارد ببینیم آیا این میتواند مانع باشد یا نه. در نتیجه فرض مسئله باید در جایی باشد که مندوحه وجود دارد. این خلاصه نقد مرحوم محقق اصفهانی است بر بیان مرحوم آخوند. اما مطلبی که فرمودند در مقام توجیه عدم نیاز به چنین قیدی، اونی که خودشون آمدن گفتن حرف آخوند، توجیه آخوند اشکال داره، یه توجیهی ما ارائه میدیم. اون بیانی که ایشون داشتند مترتب بر اینه که اگر تعدد وجه را برای رفع تضاد بین دلیل امر و دلیل نهی کافی بدانیم، اون چیزی که کافی ندانیم، اگر اینو کافی ندانیم بگیم تعدد وجه سبب نمیشه که تضاد برداشته بشه، اون چیزی که سبب میشه امر از فعلیت ساقط بشه تضادی است که بین آن و بین نهی برقرار است که موجب می شود که آن چیزی که مصداق منهی عنه اصلا دیگه مصداق مأمور به نباشد. پس سقوط امر از فعلیت به جهت این نیست که مکلف قدرت بر امتثال امر ندارد در این فرض، به جهت این است که اصلا متعلق امر شامل چنین فردی نیست. الان متعلق امر اصلا فردی ندارد که من در ضمن آن بتوانم امر را امتثال کنم. منی که مثلا در مکان مغصوب حبس شدم، حصر شدم، امکان ندارم که بیام در مکان مباح نماز بخوانم. اینجا اصلا فردی از افراد مأمورون به وجود ندارد، اگر قائل به وجود تضاد شدیم. اصلا فردی از افراد مأمورون به نیست، ممکن نیست که من بتوانم در ضمن آن امتثال کنم امر را. نه اینکه فردی از افراد هست اما من قدرت بر امتثال ندارم. دو جوره. یه وقت میگی آقا مأمورون به الان مصداق داره، مصداق خارجی داره، من قدرت ندارم که امر را امتثال کنم. یه وقت میگی مأمورون به اصلا مصداق خارجی نداره الان. اگر قائل به وجود تضاد شدیم، اون وقت اصلا مأمورون به در این فرض مصداق خارجی نخواهد داشت. پس سقوط امر به چه جهته؟ نه به جهت اینکه من قدرت بر امتثال ندارم، اصلا مصداقی نیست تا من بتوانم در ضمن آن امر رو امتثال کنم. مثلا اگر مولا به شما امر کرد هر جا سنگ بزرگی دیدی تو جاده از جاده بزن کنار برش دار، یه وقت سنگ هست شما زورت نمیرسه سنگو بلند کنی، قدرت نداری، یه سنگ خیلی بزرگی هست 200 کیلو 300 کیلو وزنشه، زورت نمیرسه جا به جا کنی. اینجا امر به نسبت به شما فعلیت ندارد. چرا؟ به خاطر عدم قدرت. یه وقت هرچی نگاه میکنی میبینی جاده صافه، اصلا سنگی نیست، جا اصلا موضوع نیست تا شما بخوای امتثال بکنی امر رو. در ما نحن فی اگر گفتیم تضاد هست، معنیش این میشه شارع گفته نماز بخوان در غیر مقصوب، اصلا نماز در مقصوب متعلق امر نیست. نه اینکه نماز در مقصوب متعلق امر هست اما به خاطر وجود نهی من امکان امتثال ندارم. اگه گفتیم تضاد هست معنیش اینه، اصلا وقتی من در مکان مقصوب باشم و در مکان مباح نباشم امری وجود ندارد. اما اگر گفتیم که تعدد وجه برای رفع تضاد کفایت می کند، بین امر و نهی در این موارد تضادی نیست. یه وقت میگیم تضاد هست، یه وقت میگیم تضاد نیست. اگه گفتیم تضاد هست همون صورتی که تا اینجا گفتیم. اما اگر گفتیم تعدد وجه، تضاد را بر میدارد، تضادی وجود ندارد. درسته که در این صورت امر به این جهت که مکلف قدرت بر امتثال آن را ندارد از فعلیت ساقط میشه. اینجا سقوط از فعلیت مستند به چیست؟ مستند به عدم قدرت میشه اون وقت. چون قدرت بر امتثال ندارد امر از فعلیت ساقط. البته بنابر این فرض که نهی را مقدم کنیم بر امر. اما این تعدد وجهی که شد رافع تضاد، مصحح قصد قربت هم میتواند باشد. شما با تعدد وجه تضاد بین امر و نهی را برداشتی، گفتی بین اینها تضادی نیست. نه فقط تضاد رو برمیداره، قصد قربت رو هم میاد برای شما تصحیح میکنه. چرا؟ برای اینکه همطور که مرحوم محقق اصفهانی هم فرمود، عدم فعلیت امر در این موارد به جهت این است که مانعی برای آن وجود دارد، نه به این خاطر که مقتضی برای آن نیست. در فرض اول در جایی که تضاد باشد اصلا مقتضی وجود ندارد، یعنی مصلحتی که سبب تعلق امر شده در نماز در مکان مباح است. نماز در مکان قصبی اصلا مصلحت ندارد. اما در این فرض، در فرضی که بگیم تضادی نیست، مطلق نماز مصلحت دارد در هر جا میخواد باشه، مباح باشد مکان یا قصبی باشد، اما در مکان قصبی به خاطر وجود نهی و تقدیم آن بر امر، اون وقت چی میگیم؟ میگیم اینجا این امر فعلیت ندارد، پس سقوط آن از فعلیت به این جهت نیست که مقتضی براش نیست، به خاطر وجود مانع. پس من میتوانم به جا بیارم این نماز را، برای چی؟ به این نیت که میخوام تحصیل ملاک کنم و همین مقدار در قصد غربت کافی است، ولو امر فعلی وجود نداشته باشد. این خلاصه بیان فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است، هم در نقد آخوند و هم در پاسخی که خودشون ارائه کرد.
خود آخوند هم قائل به تسهیل امر و ملاک هستن؟ خود آخوند هم میگن امر درست اگر کسی انجام بده؟
بله، آخوند در بحث ترتب هم همینو فرموده. بله، در این اشکالی نیست. بحث در این است که این که میگیم قید مندوه لازم نیست، اینو توجیه کنیم کدام یکی از این دو. آخوند نمیخواد، ما نمیخوایم بگیم این حرف مخالف حرف آخونده، میخوایم ببینیم آیا توجیه آخوند درسته یا این توجیه. اما واقعش اینه که اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی گرفته به مرحوم آخوند اشکال واردی نیست. چرا؟ برای اینکه درسته که وجود و عدم مندوه تأثیر گذار است در فعلیت امر، اما فعلیت یعنی مقام امتثال، در حالی که اون چیزی که در بحث اجتماع امر و نهی به اون پرداخته میشه اصلا ربطی به مقام امتثال نداره. در رتبه مقدم بر مقام امتثال است، در خصوص مقام جعله. میخواییم ببینیم اصلا جعل چنین دو حکمی امکان پذیر هست یا نه؟ میشه این گونه این دوتا حکم چنین حکمهایی رو جعل کرد؟ کاری به مقام امتثال ما اصلا نداریم. و معلومه که وجود و عدم مندوهه ارتباطی به مقام جعل نداره. ما وقتی داریم صحبت میکنیم آیا بین دلیل امر و دلیل نهی تضادی وجود دارد یا نه، تضاد مال کجاست؟ مال مرحله ملاکات. مرحله ملاکات یعنی کدام مرحله؟ مرحله جعل. حالا این که در خارج مندوه داریم یا نداریم، این دخیل در مرحله جعل نیست. بله، وجود و عدم مندوه دخیل در مرحله امتثال هست، اما در مرحله جعل هیچ تأثیرگذاری نداره. بله، در مرحله امتثال ممکنه بگیم اگه ممکنه که نه حتما، اگه مندوه نباشد و جانب نهی را مقدم کنیم، میگیم دیگه قدرت بر امتثال نیست، در نتیجه امر از فعلیت ساقطه، نه اینکه این دخیل در مرحله جعله، به جعلش کار نداره، این از فعلیت ساقطه. چرا؟ چون من قدرت بر امتثال ندارم. اما اگر مندوه باشد میگیم امر بر فعلیت خود باقی است. چرا؟ چون فردی که بتوان در ضمن آن امر را امتثال کرد و قدرت بر آن هم وجود داشته باشد موجود است. پس این که مندوه هست یا نه تأثیرش در کجاست؟ در مقام امتثال، در این که امر فعلیت پیدا می کند یا نمی کند. مایی که داریم صحبت می کنیم از این که اجتماع امر و نهی جایز است یا نه، در واقع بازگشت حرف به این است که آیا بین چنین جعلی بین جعل امر و جعل نهی به این نب تعارض برقرار است؟ متعلقا با هم تعارض پیدا می کنن؟ یعنی در واقع امر و نهی در متعلق واحد با هم جمع میشن تا اینکه تعارض بینشون ایجاد بشه یا نه؟ اینکه حالا مندوحه هست یا مندوحه نیست ربطی نداره به این مسئله. مندوحه هم باشد ممکنه بگیم تعارض هست، ممکنه بگیم تعارض نیست. مندوحه هم نباشد باز ممکنه بگیم تعارض هست یا تعارض نیست. وجود عدم مندوحه در این که تعارض هست یا تعارض نیست هیچ مدخلیتی نداره. به عبارت دیگه موضوع مسئله در اجتماع امر و نهی، امر و نهی فعلی نیست، امر و نهی مجعوله. ما به فعلیتش کار نداریم. با این مطلب اشکال فرمایش دوم ایشون هم در نقد مرحوم آخوند معلوم میشه. ایشون فرموند غرض اصولی از طرح مسئله اجتماع امر و نهی این است که ببینه آیا این دوتا میتونن به فعلیت برسن همزمان یا نه. کی گفته غرض اصولی اینه؟ اصولی وقتی داره مسئله اجتماع امر و نهی رو بررسی میکنه میخواد ببینه در مقام جعل آیا بین این دو تعارضی هست یا تعارضی نیست. اصلا براش مهم نیست در اینجا که آیا امکان این که به فعلیت برسن با هم هست یا نه. در جایی که ما داریم تعارض بین ادله رو بررسی میکنیم در مقام جعل، کاری به فعلیت، مقام فعلیت اصلا نداریم. فقط میخواییم ببینیم آیا چنین چیزی میتواند از شارع صادر شود یا نمیتواند صادر شود، با قصد نظر از این که حالا به فعلیت برسد یا به فعلیت نرسد. چرا؟ چون خود مرحوم محقق اصفهانی در توجیهی که ارائه کردند فرمودند که اگرچه فعلیت ندارد امر در جایی که ما قائل به تضاد بشیم، اما امکان امتثال امر با قصد تحصیل ملاک وجود دارد. در حالی که اگر تضاد برقرار باشد چنین امکانی نیست. پس بر مجرد این که آیا تضاد برقرار هست و امکان جعل نیست، یا تضاد برقرار نیست و امکان جعل هست، اثر مترتبه، چه امر به فعلیت برسه چه نرسه. اینطور نیست که بگیم اگر امر به فعلیت نرسه این مسئله هیچ اثری ندارد فلذا اصولی برای چی میخواد مطرحش کنه؟ نه خیر، اثر داره. خود شما اصلا کلامتون گفتید که اثر داره. گفتی اثرش این است که اگر تعارض نباشد، تعارضی وجود نداشته باشه بین دو دلیل، در مقام فعلیت حتی امر به چیزم نرسه، به فعلیت هم نرسه به خاطر عدم مندوحه، بازم امکان امتثال امر هست. اما اگر تضاد وجود داشته باشد حتی مندوحه هم باشد، امکان امتثال امر نیست در ضمن فرد محرم. این اثر وجود و عدم وجود تضاد ده.
یه شاهد دیگه هم برای حرف شما میگرد تایید فهم شما نفس همون قول آخون در وزی ترتو که آخون دیگه طلب زده این نازم میان، خب اون طلب زده این هم مربوط به مقام جعل دیگه، یعنی این در تایید فهم شما.
بله خب از ترتو هم بحث همونه. اصلا جعل امر ترتبی ما صحبت میکنیم، آیا جعل امر ترتبی امکان پذیر هست؟ بله. اما توجیهی که ایشون ارائه کرده، گفت ما توجیه آخوند رو قبول نداریم، یه توجیه خودمون داریم. که گفتیم امروز بیانشونو برای این توجیه، توجیهی که ایشون ارائه کرده برای عدم مدخلیت قید مندوحه در این مسئله، اشکالی ما به توجیه نداریم، توجیه قابل قبوله. اما اشکالی که داریم اینه که این توجیه رتبتاً متأخر از توجیه مرحوم آخونده. توجیه مرحوم آخوند از حیث رتبه مقدم بر این توجیهه و بهتره. چرا؟ چون توجیهی که مرحوم آخوند ارائه کرده مستند است به جهت بررسی مسئله. توجیهی که مرحوم محقق اصفهانی ارائه کرده مستند است به اثر مسئله. جهت بررسی مسئله مقدم تا اثر مسئله. پس توجیه مرحوم آخوند رتبتاً مقدم است بر توجیه مرحوم محقق اصفهانی، فلذا اولاست. اگر شما ریشه مطلب رو بزنی، مهمتر از این است که بیای به میوهش نگاه بکنیم بگیم میوهش اینجوری میشه. و از اول میگه آقا اصلا ریشه نداره. آخوند اومده ریشه رو زده. مرحوم محقق اصفهانی میاد میگه آقا این در هر صورت میوه داره، یا میوهش خرابه یا میوه نداره یا هرچی، بر اساس ثمره داره صحبت میکنه. آخوند رفته سراغ ریشه. حرف آخوند مقدم از حرف مرحوم محقق اصفهانی. عرض شود با توجه به این مطالبی که عرض کردیم، پاسخ مدعای مرحوم آیت الله خویی هم معلوم میشه. ایشون فرموده که بنابر این که ما قائل بشویم به امتناع اجتماع امر و نهی، بگیم امتناع است نمیشه با هم جمع بشن، اون وقت در جایی که مندوه نباشد بین دو دلیل تعارض برقرار می شود. ای بگیم امکان اجتماع امر و نهی نیست، چرا تعارض برقرار می شه؟ میگیم الان همه افرادی که برای مأمورون به ممکنه وجود داشته باشه مصداق منهیون ان هم هستن، امکانم نداره که امر و نهی داشته باشیم الان. پس یا امر داریم یا نهی. نتیجه چیه؟ باید بیایم قواعد باب تعارض رو جاری کنیم ببینیم بالاخره امر داریم یا نهی داریم. اما اگر گفتیم اجتماع امر و نهی ممکن و جایز است، نتیجه این میشه در جایی که مندوه نباشه بین این دو دلیل تزاحم برقرار میشه. چرا؟ میگیم آقا الان هم امر داریم هم نهی داریم. چرا؟ چون امکان اجتماع امر و نهی هست، هم امر داریم هم نهی داریم. اما در مقام امتثال هر دو برای من امکان امتثالش نیست، بیام قواعد باب تزاحم رو جاری کنم ببینم در مقام امتثال آیا باید امر رو مقدم کنم یا نهی رو مقدم کنم. پس فرق می کند مسئله، در مسئله تأثیر گذار است وجود و عدم مندوحه. اگر قائل بشویم به این که امکان اجتماع نیست، نتیجه عدم مندوحه تعارض بین دو دلیله. اگر قائل بشویم به این که امکان اجتماع هست، نتیجه عدم مندوحه تزاحم دو دلیل است. پاسخ اینه. ما قبلا گفتیم مراد از عدم مندوه چیست در ابتدای بس. گفتیم عدم مندوه یعنی این که مأمورم به اتفاقا فاقد مصداقی شده است که مباح باشد و همه مصادیق آن مصداق منهیون ان هم هستند، نه اینکه فعل واقع این گونه است، یعنی هیچ مصداقی براش قابل تصور نیست الا اینکه مصداق منهیون ان هم باشد. چون گفتیم اگر این گونه باشد، در واقع بین دو دلیل چی برقراره؟ بین متعلق دو دلیل اما خاص مطلق. اما خاص مطلق باشه، اون وقت دلیل امر در واقع تخصیص میزند دلیل نهی را. اگر رابطه اما خاص مطلق باشه، پس ما داریم در جای صحبت میکنیم که رابطه اما خاص من وجهه. وقتی اما خاص من وجهه یعنی چی؟ یعنی امکان دارد مأمورم به افرادی داشته باشد که منهیون عن نباشند، اما الان به خاطر شرایط خارجیه این گونه شده که مکلف امکان امتثال امر را در ضمن فرد غیر محرم ندارد. مثل اینکه توی جای قصبی حبسش کردن، امکان خروج نداره. و در این صورت وقتی ما مندوحه را اینطور معنا کردیم، عدم مندوحه نمیتونه موجب برقراری تعارض بشود. یعنی بگیم چرا بین دو دلیل تعارض هست؟ چون مندوحه نداریم. علتش بشه عدم مندوحه، این معنا نداره. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم تعارض مربوط به کدام مرحله است؟ مرحله جهله. مندوحه مال کجاست؟ مرحله امتثاله. مندوحه اصلا مال مرحله جهل نیست. شرایط مرحله امتثال دخیل در مرحله جهل نمیتونن باشن. یعنی شما در مرحله سابق بر مرحله امتثال باید ببینی بین دو دلیل تعارض هست یا نیست، نه اینکه سب بکنی مرحله امتثال برسه ببینی در مرحله امتثال چه وضعیتی داریم، مندوحه داریم یا نداریم، بعد بر اساس این بخوای تعیین بکنی در مرحله قبل تعارض بوده یا نبوده. این که میشه دخالت ما هو المتأخر فی ما هو المتقدم. پس فرمایش آقای خویی فرمایش تمامی نیست. نمیتونیم بگیم وجود تعارض بین دو دلیل منوط بر این است که مندوحه باشد یا نباشد، ربط نداره. بلکه اونایی که میگن امکان اجتماع وجود ندارد، اینا به چه جهت میگن؟ چون میگن بین دو دلیل تعارض هست، عدم امکان اجتماع برای چیه؟ برای برقراری تعارض. وجه این که تعارض هست چیه؟ میگن معنون به تعدد عنوان متعدد نمی شود. این وجه وجود تعارضه، نه علت عدم امکان جمع. علت عدم امکان جمع چیه؟ وجود تعارض، وجود نسبت تضاد، علت اینه. اما وجه این که تضاد هست چیه؟ وجهش این است که معنون به تعدد عنوان متعدد نمی شود. آقای خود اینجوری فرض کرده، فرموده علت امتناع چیه؟ عدم تعدد عنوان، معنون به تعدد عنوان. این سبب می شود ما چی بگیم؟ بگیم امکان اجتماع نیست. بعد میایم سراغ این که آیا مندوحه هست یا نه. اگه مندوحه نباشد، اون وقت اون عدم مندوحه علت میشود برای چی؟ برای تعارض. اصل تصور مطلب غلطه. علت این که امکان اجتماع نیست، اونایی که میگن امکان اجتماع نیست، علت این که نیست چیه در نظر اونها؟ این که تعارض هست. این که تعارض هست بین دو تا دلیل. وجود تعارض علت می دانند. نه اینکه تعارض در رتبه متأخر از این باشه، در رتبه متقدمه. میگی تعارضه و چون تعارضه پس امکان اجتماع نیست. شما میگی یه دلیل داریم میگه نماز جمعه واجب، یه دلیل دیگه داریم میگه نماز جمعه حرام. میگید اینها امکان اجتماع ندارن، نمیشه هر دو دلیل صادر شده باشد. چرا؟ علتش چیه؟ تعارض. چون بین دو دلیل تعارض هست، پس صدور هر دو امکان پذیر نیست به ظاهرشون. یا باید از ظاهر دست برداریم یا بگیم یکیشون اصلا صادر نشد. پس تعارض می شود علت امتناع اجتماع، نه در رتبه متأخر از امتناع اجتماع. بله
استاد، شما فهمید که این معروف مقام جهل، اما ما میتونیم یک جوری مثلا حرف کنیم که توی همون مقام جهل هم تعارض پیش نیاد، و اونم به این نحوه که شما فقط فهمید این معروف مقابل کیفیت مقام جهل به چه نحوه.
ما الان اصلا نمیخوایم بگیم در مرحله جهل تعارض هست یا نه، ما داریم میگیم مبنای مسئله بر این اساس است که آیا در مرحله جهل تعارض هست یا نیست. الان ما اتخاذ مبنا نمی کنیم، نمیخوایم بگیم الا ولابد تعارض هست، میگیم منشأ و مبنای مسئله اینه. اصلا تعارض مال مقام جهله.
حالا ما در همون مقام جهل میتونیم دلیل رو به نفع عموم استقراقی ملاحظه کنیم یا میتونیم به نفع عموم بدلی ملاحظه کنیم. اگر به نفع عموم استقراقی ملاحظه بشه بله تعارض میشه، ولی اگر به نفع عموم بدلی ملاحظه بشه تعارض.
ببینید عرض کردم شما میخوای بگی تعارض هست یا نیست، میگم این الان اون مال مقام استدلاله، اینا مطالب مقدماتیه، ما اصلا هنوز وارد مقام استدلال نشدیم. ما ادعا نمی کنیم تعارض هست، ادعا هم نمی کنیم تعارض نیست، هیچ کدوم فعلا ادعا نمی کنیم، نمیگیم هست نمیگیم نیست، چون هنوز وارد مقام استدلال نشدیم. الان داریم مطالب مقدماتی میگیم، داریم میگیم اونی که میگه امتناع مبتنی بر چی میگه؟ مبتنی بر وجود تعارض. اونی که میگه اجتماع مبتنی بر چی میگه؟ مبتنی بر عدم تعارض. اما اینکه حالا کدومشون راست میگه، آیا تعارض هست یا تعارض نیست، اونو بعدم میرسیم انشاءالله، اون الان بحث نداریم راجبش. اما آخرین نکته در این مطلب این است که مرحوم امام در پاسخ به اشکالی که در کلام مرحوم محقق اصفهانی گذشت بر مرحوم آخوندی مطلبی دارن، این مطلب ایشون مبناییه. پارسال خدمت آقایونی که بودن عرض کردیم در بحث خطابات قانونیه، در اون مقدمات بحث که ایشون مطرح کرده یه نکته ای داره که روی این نکته در جاهای مختلف دست میذاره و بر اساس اون استدلال میکنه. اونم این است که مقام فعلیت منفک از مقام جهل نیست. اینطور نیست که ما بگیم یه مقام جهل داریم یه مقام فعلیت، حکم به محض صدورش احکام به نحو قضایای حقیقیه، به محض صدورش از شارع فعلیت هم داره. چرا؟ برای اینکه می‌فرماید احکامی که به نحو قضایای حقیقی از شارع صادر میشن اینطور نیست که به تعداد مکلفین منحل بشن. اینطور نیست که بگیم یه قضیه از شارع صادر شد 1000 تا مکلف داریم، این تبدیل میشود به 1000 قضیه. نه اینطور نیست، این یه قضیه بیشتر نیست. وقتی یه قضیه شد اگر یه دونه مکلفم امکان امتثالش رو داشته باشه این فعلیه، ولو 999 نفر دیگر امکان امتثالش رو نداشته باشه. پس به محض اینکه حکم از شارع صادر شد چون قضیه واحده و یک نفرم امکان امتثالش رو داره این الان فعلیه. پس اینکه مرحوم محقق اصفهانی فرمود که اگر مندوه نباشد حکم از فعلیت ساقط می شود، نه همچنین حرفی درست نیست، حکم از فعل. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسة قبل طريقة جمع بين أخبار و خدمتتون عرض کردیم و نتیجه‌ای که از اون حاصل می شود. اما مرحوم شیخ در توجیه موثقه منصور بزرگ که پریروز موثقه رو براتون خوندیم، در اونجا می‌فرمود که اگر شرط کرده به شرط عمل کند. اگر شرط کرده، عرض کردم توی چیز میگن بزرگ، بزرگ منصور بزرگ، عربا چون گه ندارن جه کردن دیگه، بزرگ خودمونه اما تبدیل شده به بزرگ، منصور بزرگ. عرض شود که بله، تو همین چیز بود که آدرسی که داده بودیم توی وسائل و توی تهذیب یا کافی اسمش هست دیگه. چی؟ آره، بزرگ لقب یکی دو نفر هست، درست. عرض شود مرحوم شیخ در توجیه این موثقه اینطور می‌فرماید: فلوجه فی هذا الخبر احد و شیئین. حالا شاید منصور بزرگ چون این لقبشه اسمش دقیقاً چی، حالا شاید یکی از همین رباتی باشد که معروفاً، من الان تو ذهنم نیست، باید رجوع کنم به عرشه و رجال ببینم. چی؟ نه یونس که اینجا نداریم، منصوره. آقای محمودی زند بگه شامع الربات این پشت هست، یه نگاهی بکن به این منصور بزرگ رو پیدا میکنیم توش. دو تا نسخه هم داره، هم دو جلدی داره هم هشت جلدی. این بر سمت این دیواره. فلوجه فی هذا الخبر احد و شیئین، احد هما ان یکون محمولا علی الاستحباب لان من حکم بما تزمنه الخبر يستحب له ان يفي بالشرط الذي بذل لسانه به وان لم يكن واجبا. میگه بچه اول این است که چون یه سری روایت های دیگری داشتیم که میگفت فاسده، این روایت میگفت درسته، شرط درسته. شیخ میفرماید خب این که میگه درسته و لزوم وفا داره، اینو هم کنیم بر استحباب، یعنی بگیم شرط فاسده، اما چون بالاخره یه عهدی گذاشته، یه قولی داده، ولو لزوم شرعی ندارد، اما اخلاقا این حرفی که زده زیر پا نذار. ولوجه الاخر ان یکون محمولا علی التقیه لان من خالفنا یوجبون هذا الشرط و یحنثون من خالفه. چون در این روایت داشت که جعلا لله، اینو شیخ هم کرده بر این که یک نحو قسمه، قسم خورده، میگه چیزها سنی ها قبول دارن که این قسم، این نحو از قسم منعقد میشه و هنسم در موردش امکان پذیره، اگه مخالفت باش بشه هنس میشه. پس بگیم این روایت رو هم میکنیم بر تقیه. در تهذیبم در توجیهش اینطور فرموده: ما تزمنت انه جعل لله علیه ذالک، ما تزمنت انه جعل لله علیه ذالک و هذا نذر وجب علیه الوفاء به و ما تقدم فی الروایت الاولا انهما جعلا علی انفسهما ولم یقل لله. اون روایت هایی که میگن فاسده ظاهرش این است که به نحو شرط، این موثقه که میگه درسته، ظاهرش این است که به نحو نظر، فلم یکو ذالک نظرن یجب الوفاء به و کان مخیرن فی ذالک فافترق الحدیثان. بگیم اگه نظر کرد اون وقت واجبه بهش عمل کن، اما اگر شرط شد این شرط شرط فاسده. تعبد روایت که داریم که میگه بر اساس روایت، چرا روشان شرطی نداره، شاید داشته باشه، بر اساس روایت، روایت میگه این نظر صحیحه، تعبدن قبول میکنی دیگه، اونجا ما دنباله نباید بریم که روشان دارد نداره، تعبد دیگه، روایت گفته صحیحه عمل کن بعد عمل کن. نه، اینکه کار خوب نیست با اینکه متعلق نظر رجحان ندارد دو حرفه. اگر من نظر کنم که هر شب نماز شب بخوانم یا مثلا 1000 رکعت نماز بخوانم، در حالی که میدونم به شدت به حرج میفتم، خب این کار بدیه، برای چه خودتو اینجوری اذیت میکنی؟ اما متعلق نظر محبوبیت و رجحان نداره، متعلق نظر روچان داره، اما اصل چنین نظری وقتی تو رو به حرج میندازه، از کار و زندگی میندازه، سبب میشه که صبح اصلا نتونی بری دنبال کار تو، اینا نظر دارای، اما متعلقش که روچان داره، متعلقش نماز. استاد معقولاً
عمل استحباب
نه، گفتم عمل اخلاقی است، لذا حضرت میگه ترک نکن، استحباب شرعی میشه، اما از چه جهت؟ از جهت اینکه یک عمل اخلاقیه. وقتی شما قول دادی به کسی که کاری رو انجام بدی، زیر قولت نذار، عمل به ساقط نمیشود. اما اشکالی که ما به این فرمایش داریم اشکال مبناییه، ما اصل مبنای ایشون رو قبول نداریم، نقدش هم سابقا در چند جلسه عرض کردیم. بحث خطابات قانونیه مقدماتی که ایشون براش چیده از جهاتی دارای اشکال، یکیش همینه، این که ایشون میفرماید ما فقط قضایای حقیقیه واحدند، منحل به تعداد مکلفین نمیشن. اینو ما سابقا اشکالاتی داشتیم برش مطرح کردیم، حالا اگه دلتون خواست بعد میتونید مراجعه کنید اون مطالب رو ببینید. یکیش این بود که قضیه واحد، حکم واحد، امتثال واحد دارد، امتثال متعدد نمیتونه داشته باشه، بنابراین فرض اگر یک نفر امتثال کنه باید ساقط بشه و دیگه متوجه بقیه نباشد، در حالی که ایشون ملتزم به این معنا نیست. اشکالات دیگری هم دارد که حالا اونجا متعرض شدیم میتونید مراجعه کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.